راوی، صدای مدرسه نگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رحیمیان، ما طی جلسات گذشته به سرگذشت مدرسه پرداختیم. جلسه ششم که گفتگوی قبلی ما بود، بحث رسید به مدرسه در پهلوی اول و صورتبندی شما هم از این دوره مدرنیته ایرانی بود. الان بناست که از زبان شما ایده مدرسه و تحولاتش رو در پهلوی دوم بشنویم. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. داستان مدرسه ما رسید به پهلوی دوم. میخوام راجع به سرگذشت مدرسه و اتفاقاتی که توی ایران داره رقم میخوره تا تکلیف مدرسه رو، شکل مدرسه رو، محتوای مدرسه رو متأثر از خودش میکنه رو بهش اشاره هایی داشته باشه. بعد از روی کار اومدن پهلوی دوم تو سال 1320 کشور آبستن و آشوب به هم ریختگیه. اواخر جنگ جهانی دوم، شاه جدید اومده سر کار، به یک معنا سوار بر حکومت نیست، کشور هرج و مرجه. توده‌ای‌ها اومدن توی ایران عضوگیری کردن، حزب توده بیش از 1,000,000 عضو توی ایران گرفته و چپ‌ها پا گرفتن. از اون طرف ما دیگه داریم کم کم میریم به سمت برنامه‌ریزی توسعه و رفتن به سمت ساخت انسان مدرن ایرانی. اون چیزی که توی پهلوی اول شروعش رقم خورده بود و ما ازش تحت عنوان مدرنیته ایرانی یاد کردیم. ما میخواستیم انسان مدرن ایرانی رو بسازیم. نقطه های شروعش توی پهلوی اول پایه‌ریزی شد، اما توی پهلوی دوم دیگه داریم سازمان یافته این کار رو انجام میدیم. این اتفاق رو باید یه جای جدی دنبال کرد و اون از شکل‌گیری سازمان برنامه توی ایرانه. سال 1327 ابوالحسن ابتهاج اولین رئیس سازمان برنامه توی ایران میشه. ما میخواییم برنامه ریزی توسعه بکنیم. کشور میخواد از این بلا تکلیف بودن، بی برنامه بودن، بره به سمت برنامه ریزی های کوتاه مدت، مثلا 5 ساله. میخواییم برنامه ریزی کنیم که توی 5 سال آتی میخواییم به کدوم نقطه برسیم، بعدش به کدوم نقطه میرسیم و بعدش. برای این کار نیاز داریم که مشورت بگیریم. دنیا تبدیل شده به بلوک شرق و بلوک غرب. شرقی ها هم دنبال یارگیری توی ایرانن، غربی ها هم دنبال یارگیری توی ایرانن. اما یه اتفاق میفته که شاه به غربی ها گرایش بیشتری پیدا میکنه. توی همون سالها، سال 1127، شاه میره دانشگاه تهران، میخواد یه سخنرانی بکنه، اونجا مورد ترور قرار میگیره. توی این درگیری ها و آشوبای جمهوری خواها، دانشجوها و کسایی که مخالف سلطنت هستن، شاه رو ترور میکنن. شاه اینو از چش کی میبینه؟ از چش دانشجوهای توده‌ای ایران میبینه. اتفاق این که میفته اینه که شاه التفات پیدا میکنه که این نسل دانشجویی که توی دانشگاه تهران که بعد از 1313 شکل گرفته، تأسیس شده، دارن آموزش میبینن، دارن رشد میکنن، دارن دولت مرد تحویل جامعه ما میدن، اینا خیلی سازگار نیستن با سیاستایی که میخواد توی ایران اعمال کنه. اینا پایه‌های حکومت شاهنشاهی رو متزلزل میکنن.
یعنی نظام آموزش کشور داره نیروهایی رو تربیت میکنه که اینها اصلاً اونهایی نیستن که شاه بتونه بهشون تکیه کنه و باهاش کشور رو به اون سمتی که دلش میخواد ببره.
بله. یه سری آمارها هست توی اون مقطع، میگن که مثلا دهه 30 و 40 80% هیئت دولت ما دانش‌آموخته‌های دانشگاه تهرانه. یعنی کلن دانشگاه تهران داره دولت مرد تحویل جامعه میده. و اگر این دولت مردا که امثال مثلا سید حسین فاطمی، مثل علی اکبر سیاسی، مثل دیگرانی که اینا اومدن توی ایران میخوان موقعیت های حساس و کلیدی رو در اختیار بگیرن، با سیاست های شاه همراه نباشن، خب طبیعتا پایه های حکومتش متزلزل میشه. این به نفعش نیست. از اون مقطع این گرایش به سمت امریکا منجر میشه که ما بریم سراغ امریکا برای اینکه اینا بیان برای برنامه‌ریزی توسعه تو ایران فکری بکنن. این شروع اعزام تیم‌های مشاور از امریکا توسط دانشگاه هاروارد هست که بیان برنامه‌ریزی توسعه تو ایران رو یاد ما بدن و برای عقب موندگی و توسعه نیافتگی ما یه فکری بکنن.
بله، خب چی میشه؟
اتفاق جلوتر که میاد، ما شاهد انقلاب سفید شاه و ملت توی سال 41 هستیم. ریشه های انقلاب سفید رو باید توی اون سخنرانی معروف هری ترومن سال 1349 دنبال کنیم. بعد از جنگ جهانی حالا امریکا فاتح نبرد پیروز این صحنه است، داره سازمان ملل تشکیل میده، سازمان‌های جهانی رو داره پایه‌ریزی میکنه، داره به کشورهای اروپایی که توی جنگ خیلی متضرر شدن، ویرانه شدن، داره وام میده. ما هم رفتیم با امریکا بستیم و حالا اونا یه نسخه دارن برای جهان سوم. اونا برای اینکه این کشورهای جهان سوم توی این بلبشوه درگیر انقلاب و چپ شدن نشن، ترومن توی مراسم تحلیفش ذیل اصل 4 میگه ما یه رسالت اخلاقی نسبت به کشورهای توسعه نیافته داریم و اون اینه که باید اینا از مزیت‌های صنعتی شدن و توسعه یافتگی و دموکراسی بهره مند کنه.
بله.
و این شروع سیاست‌گذاری امریکا میشه برای کشورهای توسعه نیافته
و ما هم با آغوش باز از این ایده ها استقبال میکنیم.
بله، ما که پیوند خودمون رو با امریکا و بلوک راست تعریف کردیم، میخوایم سیاست های اونا رو تو کشورمون اعمال بکنیم.
خب چه اتفاقی میفته؟
توی انقلاب سفید شام ملت ما داریم یه اتفاق و انقلاب یا رقم میزنیم تو عرصه آموزش، تو عرصه جهاد کشاورزی و عرصه های دیگه ای که حالا فعلا محل تمرکز ما مسئله آموزش است. سپاه دانش داره توی ایران شکل میگیره. نهضت‌های جدی سوادآموزی و باسواد کردن مردم توی اقصی نقاط ایران داره رقم میخوره.
سپاه دانش رو میشه یکم توضیح بدید که چی بود؟
سپاه دانش تلاشی بود برای باسواد کردن همه مردم ایران، برای اینکه آدم‌های باسواد بودن که میتونستن با پروژه مدرنیزاسیون همراهی کنن.
بله.
قشر سنتی جامعه ایران، اون قشری که محروم بود از مزیت‌های رفاهی غربی، از صنعتش، از تلویزیونش، از رسانش و هر اون چه که غرب داشت مثلا به عنوان فرهنگ به شما القا می‌کرد و دیکته می‌کرد، اینا نمیتونستن همراه باشن، همراستا باشن با سیاستایی که شاه توی ایران داشت دنبال می‌کرد. چون شاه میگه بعد انقلاب سفید من می‌خوام شما رو برسونم به دروازه‌های تمدن.
بله.
الگوش هم کیه؟ امریکا و کشورهای اروپای غربیه. پس باید مردم با اون فرهنگ آمیخته بشن، با اون آشنا بشن، اطلاع ازش پیدا بکنن.
و سپاه دانش این رسالت رو به عهده گرفت که بیاد مردم رو با مدرن شدن و کشورهای مدرن جهان آشنا کنه که رأس اونها هم آمریکاست.
بله. یه خیلی عظیمی از آدمایی که توی سربازی هستن، پسرای سربازی رفته یا کسایی که میخوان سربازیشون رو توی سپاه دانش سپری کنن، میرن توی روستاها و میشن معلمها یا سربازان این سپاه دانش.
بله.
یه تعداد زیادی از خانمها هم میرن تا آموزش‌های جدید خونه‌داری، آشپزی و زن جدید و مدرن شدن رو به دخترای ما یاد بدن. این جدید شدن حتی توی پوشش معلمان باید خودشون نشون بده. همونطور که گفتیم توی پهلوی اول با متحد شکل شدن، با کنار گذاشتن مثلا حجاب معلم‌ها به نحو اجباری و همچنین دانش آموزایی که موظف بودن بدون حجاب مدرسه برن، این داره نهادینه میشه. توی جریان انقلاب سفید هم داره این با قوت و توی گستره خیلی وسیع‌تر ادامه پیدا میکنه.
بله. خب سپاه دانش پس میاد یک توسعه کمی به سواد کشور میده و سعی میکنه مردم دورافتاده از مرکز رو هم به این مدرنیزاسیون نزدیک کنه. خب دیگه چه اتفاقی داره اینجا میفته؟
اتفاقایی که توی پایتخت و مراکز استانها داره رقم میخوره یه خورده فرهنگی تر هم هست. یعنی توی حاشیه آموزش عمومی و اون طریق رسمی که داره تربیت توش صورت میگیره، ما داریم کانونهای پرورش فکری کودک و نوجوان رو توی ایران راه اندازی میکنه. از 1344 به این طرف فرح پهلوی به عنوان همسر پادشاه ایران داره سیاست‌های فرهنگی مدرن شدن جامعه ایران رو دنبال میکنه.
بله.
فرح با همکاری دوست همکلاسیش لیلی امیر ارجمند کانون پرورش فکری کودک و نوجوان رو داره تأسیس میکنه که توی اون آموزش‌های از قبیل موسیقی و هنرهای جدید، فیلمسازی، کتابخونی، داستان نویسی و امثال اینا داره به بچه ها آموزش داده میشه. اما متن و محتواش کلن بیگانه است با فرهنگ ما، تناسبی نداره با گذشته انسان ایرانی. انگار به نحو خیلی شدید و حاد و تیزی داریم بچه هامونو آشنا میکنیم با فرهنگ زندگی اروپایی و این رسالت رو باید کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان هم از طریق جشنواره‌هایی که برگزار میکنه، از طریق کتابخونه‌ها و انتشاراتی که کم کم راه میندازه، باید اینو بر عهده بگیره. حتی کار به جایی میرسه که خود فرح پهلوی هم کتاب کودکان ترجمه میکنه برای ما.
خب این کانون پرورش فکری مدرسه نیست، اما یک بالیه در کنار اون آموزش رسمیه و انگار داره یک رسالت خیلی بزرگتری از مدرسه هم انجام میده.
بله همینطوره. یه اتفاق دیگه ای هم که داره توی حکمرانی و حاکمیت میفته، ما داره وزارت آموزش و پرورش سر و شکل خاصی پیدا میکنه. یعنی قبل از این وزارت آموزش پرورش ما ادغام شده با وزارت آموزش عالی، با وزارت فرهنگ، سازمان اوقاف، تحت عنوان وزارت فرهنگ بود. اما توی این مأموریت جدید، برای اینکه ما مدرن بشیم، باید تقسیم وظیفه صورت بگیره. هر کسی کارش، هدف گذاریش، سیاست گذاریش و برنامه ریزیش مشخص بشه. از سال 1343 داره دیگه آموزش و پرورش از اون 4 نهاد دیگه تفکیک میشه تا بتونه مأموریت خودش رو توی ساخت انسان جدیدی که تراز مدرنیزاسیون ایرانی باشه بتونه تربیت بکنه.
خب آقای رحیمیان، شما الان یک فضایی رو ترسیم کردید برای ما که پهلوی دوم میخواد به سمت مدرنیزاسیون حرکت کنه و موانع رو هم داره یکی یکی بر میداره و زمینه ها رو هم داره کاملا آماده میکنه، چه تغییراتی که در توسعه کمی آموزش با سپاه دانش داره میده، چه تغییرات کیفی که با کانونهای پرورش فکری کودک و نوجوان داره رقم میخوره و حوادث داره به نحوی پیش میره که نظام آموزش کشور داره یک سامانی پیدا میکنه مبتنی بر الگوی آمریکایی یا همون اصل 4 ترومن. خب آیا سیاست های مدرن شدن انسان ایرانی به همین اندازه داره محدود میشه یا نه حاکمیت داره یک کارهای دیگری هم میکنه؟
یه اتفاق مهم دیگه ایم داره توی سیاست های دولت و حاکمیت توی اون مقطع رقم میخوره که تکلیف نهاد علم رو برای کشور ما تا وضع کنونی هم رقم زده.
چه اتفاقی های رحمیان؟
برای این من باید برگردم به گذشته، سنت های دانشگاهی که توی ایران پایه‌ریزی شدن رو مرور بکنم و حالا اون سنت نهاد جدید علم توی ایران رو برای شما یه گزارشی ازش بدم. ما یه اشاره‌ای کردیم که دارالفنون امتداد پلی‌تکنیک فرانسوی بود. اون میخواست چیکار بکنه؟ میخواست مهندس عملی و تکنسین تربیت کنه، چون نیاز اون مقطع تاریخ ایران این بود که ما مهندس عمران میخواستیم، ما مهندس معدن میخواستیم برای استخراج منابعمون، ما مهندس مواد میخواستیم برای اینکه بتونه اسلحه بسازه و امثال اینها. متناسب با اون نیازها یه سنت نهاد دانشگاهی توی ایران شکل گرفت که تکنسین تحویل میداد. جلوتر که اومدیم گفتیم مدارس عالی توی ایران دارن شکل میگیرن. مدارس عالی کنار وزارتخونه ها برای نیازهای جدید دولت داره شکل میگیره. مدارس عالی مقدمه شکل‌گیری دانشگاه تهران توی ایران بودن. یعنی اولین دانشگاه توی ایران کم کم داره پایه‌ریزی میشه. اون مدارس عالی مثلا مدرسه فلاحت بود، مدرسه مستضعفه بود، مدرسه سیاسی بود، مدرسه حقوق بود که اینا کنار وزارتخونه ها شکل گرفته بودن که بچه ها رو از آموزش عمومی تحویل بگیرن، یا آموزش نیمه تخصصی بهشون بدن و یه تخصص 2 هم ببینن و اینا بتونن توی اون وزارتخونه در نقش یک کارمند و کارشناس نقش آفرینی کنن.
بله.
جلوتر که میان رؤسای همین مدرسه ها کم کم میشن رئیس دانشکده های دانشگاه تهران. اما دانشگاه تهران امتداد کدوم سنت دانشگاهیه؟ دانشگاه تهران حال اندیشه‌ای و فرهنگی تری داره.
یعنی تکنسیان پرور زیاد نیست.
بله.
به سمت علوم انسانی داره حرکت میکنه.
بله بله. نیازهای جدید تو حوزه سیاست، تو حوزه اداره مملکت و تو حوزه فرهنگ سازی. این نیازهای اولیه ما یه خورده نیازهای تکنیکالیه. مهندسی طوره. کم کم که جلو میایم به این نتیجه میرسیم که بابا این ملت سنتی رو باید متحولش کنیم.
بله.
برای متحول کردن مردم سنتی باید فرهنگشون دستخوش تغییر بشه. برای تغییر کردن اون فرهنگ نیاز داری که دانشگاهی بسازی تا اون آدم پیشانت، تا اون آدم نخبت، تا اون سیاست مردی که داره اینجا تربیت میشه واجد اون ویژگی‌های فرهنگی باشه، اینو بتونه توی جامعهش بازتولید کنه.
بله.
اینو توی رشته‌های اولی که توی دانشگاه تهران داره پایه‌ریزی میشه یا تأسیس میشه میشه دید. مثلا دانشکده معقول و منقول داریم، دانشکده ادبیات داریم، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد داریم، دانشکده علوم پایه و مثلا ریاضی و فنی هم داریم ها، اما فنیش اینقدر برجسته نیست، بیشتر علوم پایه است، ریاضیه، دانشکده طب شکل میدیم. ببینید دو تاشون مثلا طب و فنی و علوم پایه بودن، بقیهشون تو حوزه علوم انسانی بودن. دانشگاه تهران متأثر از دانشگاه‌های فرهنگی و نظری طور فرانسه داره توی ایران پایریزی میشه، چون کیا مؤسساش بودن؟ اونایی بودن که فرنگ رفته بودن، اساتیدش همونایی بودن که سالها توی فرانسه تحصیل کرده بودن، حالا همون سنت دانشگاهی رو دارن توی ایران دوباره باز تکرارش میکنن.
بله.
اینه که میایم دانشگاه تهران چون فرنگ رفته های جدید اومدن اینو تأسیس کردن، طبیعتا اینا چون فرانسه رو دیدن، چون اروپا رو دیدن، با دموکراسی آشنا شدن، دیگه با سلطنت و مشروطه میونه خوبی ندارن. از طرفی کل دنیا متأثر مثلا انقلاب بلشویکی 1917 یه جوی توش افتاده که جو کمونیستی چپی افتاده، دانشجوهای خورده گرایشات چپ جمهوری خواهانه دارن. اینا با شاه، با سلطنت، با این وضع حکومتداری که شاه در پیش گرفته، رفته با مستشارای امریکایی بسته که اینا بیان مشاور برنامه‌ریزی توسعه توی ایران بشن، سازگار نیستن. ضد امریکایی هن، ضد امپریالیستی هن.
بله.
به نحوی که شاه وقتی 1327 میاد دانشگاه تهران سخنرانی کنه، ترور میشه.
بله.
این ترور یه نقطه عطفه توی ذهنیت پهلوی دوم که اگر اجازه بدم این سنت دانشگاهی، این تیپ دانشجوها، این تیپ آدمای نخبه ادامه پیدا کنن، بعدن دودمان منو به باد خواهند داد.
خب شاه تدبیرش برای اینکه این امتداد رقم نخوره چیه؟
شاه ایران توی اون پروژه مدرنیزاسیون ایرانی که دارن اون تیمای امریکایی میان به ما مشورت میدن، یه اتفاقی توی برنامه‌ریزی توسعه رقم میزنه، خصوصا توی برنامه سوم توسعه قبل از انقلاب. برنامه سوم یکی از نقطه های تأکیدش و نقاط اصلیش تو حوزه آموزش هست. ذیل اصل 12مش اونجا میخواد یک نهاد علم جدید توی ایران شکل بگیره.
بله.
امریکایی‌ها نسخهشون برای دنیا چه تیپیه؟ ترومن اونجا داره یک مدل توسعه برای کشورهای توسعه نیافته به جهان سومی داره پیشنهاد میده که اینا رو وابسته خودش کنه، اینا رو کشورهای تابع خودش کنه.
بله.
اون مدل توسعه امریکایی داره چوری پیش میره، چون توی جنگ MIT به عنوان اون دانشگاه اول فنی مهندسی جهان تونسته تکنولوژی رو تولید کنه که امریکا مجهز بشه به پیشرفته‌ترین سلاح‌های نظامی و جنگی، حالا داره همونجا پایه‌ریزی میشه سیاست خارجی امریکا در قبال کشورهای توسعه نیافته.
بله.
دانشگاه MIT یه اندیشکده جامعه شناسی داره که اونجا یه شخصیت برجسته‌ای داره به نام روستو یه ایده داره برای توسعه امریکایی. میگه به جای این که بیایم توی این دوران جنگ سرد ما با شوروی، ما نقطه تاکید و تمرکزمون بره روی این که وارد دعوای تسلیحاتی بریم، هی اون سلاح بسازه، هی ما بالاترش رو بسازیم، یه کار دیگه بکنیم. توسعه اقتصادی و فنی مهندسی برای این کشور رقم بزنیم و از اون طرف آدمای پیشران و نخبه اینها رو وامدار خودمون بکنیم.
بله.
به یک معنا وابسته به خودمون بکنیم، توی دانشگاه‌های وابسته به خودمون تربیت کنیم، بیان امریکا هم تحصیل کنن، بعد اینا برگردن ایران، اینا بشن رهبران جامعه ایران. اینطوری امریکا میتونه اون مدل توسعه خودش رو توی این کشورهای جهان سوم نهادینه کنه. دیگه اینجا رهبران وابسته به بلوک راست شدن، اینجوری نیست که ما مردم رو کنار گذاشته باشه.
و شاه از این ایده استقبال میکنه. چرا؟ چون میخواد اون سیاستهای خودش رو اعمال بکنه.
بله، این میشه شروع شکل‌گیری نهاد جدید ام توی ایران.
آقای رحیمیان، شما دارید درباره این صحبت میکنید که دانشگاه تهران توی ایران پا گرفته و دانشجوها هم عموماً متأثر از ایده های چپ کمونیستی و جمهوری خواه هستند. قاعدتا آبشون با شاه توی یک جون نمیره و اینها در مقابل شاه میستن که اوجش رو هم در ترور دانشگاه تهران ما شاهد بودیم. مسئله بر سر این بود که خب شاه در برابر این آموزش هایی که دانشگاه تهران داره میده و مخالف خودش رو داره تربیت میکنه چه ایده ای داره؟ شما گفتید آمریکایی ها ایده ای داشتن و شاه به سمت اون حرکت کرد. تجلی این ایده ای که شاه داره و آمریکایی‌ها میخوان تو ایران پیاده کنن رو تو ساختارهای آموزشی ما چطور میتونیم ببینیم؟ یعنی چه اتفاق میدانی و عینی رقم خورده؟
اینجا شاه داره یه دانشگاه جدید تو ایران تأسیس میکنه که خودش اینجوری میگه. میگه باید یه دانشگاهی تأسیس کنیم که دانشگاه تهران رو از خواب بیدار بکنه. میخواد بزنه روی دست دانشگاه تهران و اون دانشگاه پیشران توسعهش رو این دفعه خودش بسازه. این دفعه تولیت و عظمای اون دانشگاه هم دست خودشه.
بله.
و رؤسای دانشگاه میشن نایب و تولیه شاه برای اداره اون دانشگاه. اون چیزی نیست جز دانشگاه صنعتی آریامهر یا شریف کنونی که هممون میشناسیمش.
پس در واقع دانشگاه آریامهر یا صنعتی شریف یک ایده‌ای هست در برابر دانشگاه تهران تا بتونه اون آرمان‌های شاه رو توی ایران محقق کنه. خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید من ادامه بحث رو که احتمالاً میخواد بره روی ایده دانشگاه شریف موکولش کنم به گفتگوی بعدی و در جلسه بعدی در خدمت شما باشه. ان
شاء
الله. خیلی زنده.